بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. چهارمین جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی. ما همچنان در مقدماتی هستیم که برای ادامه بحث و در ادامه مطالب که میرسیم به مطالب غیبت شیخ طوسی به این مقدمات نیاز داریم. اشاراتی کردم، من بارها اشاراتی کرده ام. بعضی از این اشارات رو بعضی از دوستان تذکر دادن که باعث دلسردی بعضیا میشه و بعضیا رو ناامید میکنه. یعنی وقتی به من گفتن که تو وقتی میگویی در آیین همه کار زمین مونده هست و این همه راه نرفته و این مسائل، بعضیا ناامید میشن. من ممنونم ازشون که به هر حال نسبت به عرایض شکست بسته این ناتوان عکس العمل نشون میدن، واکنش نشون میدن و من از این واکنش ها استفاده میکنم. هر جا هر نوعی، همینجا هم خواهش بکنم، امام صادق سلام الله علیه فرمود احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، بهترین برادر من، محبوب ترین برادر من اون کسی است که عیب مرا به من هدیه بده. عیب مرا که به من بگید یه هدیه است که من باید به عنوان هدیه به او نگاه بکنم. لذا من ممنونم واقعا از اینکه واکنش نشون دادید، اما استدلال خودم رو هم عرض بکنم که چرا به این صورت حرف میزنم. شما دارید توی جاده ای میرید، در این جاده که میروید یه تابلو رو به تکرار نشون میدن. میگه مثلا یه پرتگاهی پیش رو هست، فرض کنید از 5 کیلومتر مونده، میگه پرتگاه 5 کیلومتر، میره جلوتر پرتگاه 4 کیلومتر، پرتگاه 3 کیلومتر، تا برسه اون نزدیکی که تابلوها بیشتر میشه. خب آقا بذار حرف خوب بزن، چرا حرف از پرتگاه میزنی؟ خب اونجا وقتی آدم عاقل میاد میگه اینم حرف خوبه، برای اینکه داره به تو میگه یه همچه خطری در راهت هست. به نزد من آن کس نکو خواه توست که گوید فلان خار در راه توست. همش که نباید یه بحث گل بگه، که نباید گل بگیم گل بشنویم، باید بالاخره بدانیم که خاری هم در راه هست، باید بدانیم یه لغزشگاهی هست. و اتفاقا همین مضمون است که امیرالمؤمنین میفرماید من حذرک کمن بشرک، کسی که به تو هشدار بدهد مثل کسی است که به تو نوید میدهد. چرا؟ چون کسی که نوید میده میگه به به باریکلا، الان که بری میرسی به یه باقی و به یه بوستانی و به یه عرض کنم تفریحگاهی، محل تفریح و تفرجی اینها. از اون طرف خب این باغ و بوستان رو برای چی میخوای؟ برای اینکه تمدید اعصاب بکنی، برای اینکه نیرو بگیری، برای اینکه خستگی در بکنی. خب اونی هم که داره به تو میگه پرتگاهی هست، داره میگه بابا مواظب باش جانت از بین نره. پرتگاه که میگه یعنی برای حفظ جان داره میگه. واقعیت اینه که ما یه کمی عادت متاسفانه نکردیم که جدی بگوییم و جدی بشنویم، و این جدی گفتن و جدی شنیدن را ازش لذت ببریم. ما همشه عادت کردیم یه جوری هی کسی به ما میگه به به و چه چه و عرض کنم که دل بدیم قلبه بگیریم و از این مدل لذت ببریم. دقت کردید؟ میگیم اون پزشکی خوب است که به ما میگوید هر چی رسیدی بخور راحت باش، اون همچی پزشکی خوبه. اما اونی که میگه اینو بخور اونو نخور خوب نیست. اونی که میگه اینو بخوری 40 سال دیگه این اتفاق برای معده و رودت میفته، این خوب نیست، این آرامش رو از ما گرفت. خب به هر حال بعضی نکات که تذکر داده میشه از این قبیل است. و این نکته که من میخوام عرض کنم، هفته جلسه گذشته اشاره ای کردم، خیلی سریع گذشتم ازش، حیفم اومد که اشاره نکنم، یه مقدار باز نکنم مطلب رو. ببینید توجه ما به کتابی مثل غیبت شیخ طوسی در واقع ایجاد هویت است تحقق هویت فرهنگی است که برای خودمان داریم درست میکنیم. مثال بزنم مطلب روشن بشه. شما آدم کارتون خواب دیده اید، فراوون شهرها هست، متاسفانه در حاشیه زندگی های صنعتی و شهرنشینی ها یکی از حواشی منفیش کارتون خوابیه که همه جا هم هست و اینجا هم هست. خب من میخوام یه خورده با تأمل و با تعمق و دقت به رفتار کارتون خواب دقت کنید تا این نکته که میخوام بگم جا بیفته. یه کارتون خواب بعضی از محدودیت ها و قید و بند های زندگی ما را ندارد. مثلا ما خودمون رو مکلف میبینیم که با دیگران که بخوایم مواجه باشیم تمیز باشیم. اون کارتون خواب همچه قیدی نداره. ما خودمون رو مکلف میبینیم که یه شأن اجتماعی حفظ کنیم، هر لباسی نپوشیم، هر حرکتی نکنیم، هر جایی ننشینیم. بله اینا رو مقیدیم، اینا قیده برای ما، یه مقدار سختم میکنه کار ما را. یه وقتی بعد یه جایی بشینیم پامون درد میگیره، اما اونجا نمیشه پا رو کشید چون جایگاه اجتماعی داریم ما. کارتون خواب تو این فکر را نیست، راحته، از این قیده آزاده، خودشه. و یه ساک مختصری دستش و یه کارتون که هر جا رسید گفت درویش هر کجا که شب افتد سرای اوست. کاری نداره، همونجا میشینه میخوابه میخوره دراز میکشه، کاری نداره. خب کارتون خواب از یه سری قید و بندها آزاده، اما واقعا زندگی آزاد او، آزاد یعنی رها، نمیگم آزاد معنی مثبت آزادی، رهاست از این مش قید و بند. آیا رهایی او از آن قید و بندها بهتر است یا این زندگی ما که مقید است به کلی قید و بند؟ او هر جا رسید شب میخوابه، بند خودم رو مقید میبینم که شب بیام خونه، هوا گرمه، هوا سرده، باید ماشین سوار بشم، باید هزینه کنم، باید وقت بذارم، باید از راه دوری بیام مثلا میگم، ولی خود مقیدم خودم برسونم خونه. این قیدی است برای من. او این قید رو نداره، او هر جا رسید کارتونشو پهن میکنه میگیره میخوابه. خب ظاهرا او رهاست و راحت تره، این ظاهر مطلبه، اما واقعیت مطلب، ته پیاله برای کی چیزی میماند؟ برای اون کارتون خوابه یا برای کسی که مقید بوده به قیدی؟ کسی که مقید به قیدی بوده است، خودشو مقید کرده و محصور کرده در یه سری آداب و شرایط شده است، یک صنعتگر، یک کاسب معتبر، یک آدم درس خونده، یک مادر مثلا متخلق و تربیت کننده فرزندان خوبی، یه آدم خلاص مفید. خب اون یکی آدم رهاست اما مفید نیست. دقت کنید این ماجرا رو، حالا رفتار کارتون خواب رو دقت کنید، شاید باز در این مقایسه این دوتا رفتار که من عرض میکنم نمونه های و مطالب دیگری باز پیدا بکنید. من سرنخ بحث دادم، دیگه خودتون برید فکر کنید در بقیه جوانب مطلب. خب بحث رو بیارم این مثال در قصه خودمون. ما متاسفانه در فضای فرهنگی، در فضای آدمای درس خونده و فرهیخته تعداد زیادی داریم که کارتون خواب فرهنگی ان، کارتون خواب فکری ان، کارتون خواب دینی ان. یعنی چی؟ مگه میشه یه آدم فرهیخته کارتون خواب باشه؟ بله من عرض میکنم بعضی از فرهیخته ها خودم دیدم، فراوان دیدم که کارتون خوابن به لحاظ فکری. چطور؟ آدم کارتون خواب خونه که نداره، فرق که نمیکنه براش، هر جا رسید یه بار مثلا فرض کنید گوشه این خیابون داره میخوابه، اون رفیقش میگه که من یه جا پیدا کردم یه کوچه است، اون کوچه کوچه بهتریه. میگه خب بریم. باشه بریم، عشق است. هیچ، عشق است. امشب تو این خیابون بودم، فردا شب تو اون کوچه فلانه. تو اونجا یه بابای دیگه به پستشون میخوره، میگه بله من یه جایی سراغ دارم، جایی کنج دنج راحتیه، خیلی راحت تر از این هاست. حالا اینجا مثلا فرض کنید یه جوریست، ما شب میتونیم بخوابیم، روز مردم رفت آمد میکنن، دیگه نمیشه اینجا بمونیم، اونجا نه، اونجا محل پرتیه، روز هم کسی درست حسابی نمیاد و هم دارم میرم اونجا، مثال میزنم. خب هی این طرف اون طرف این طرف، به هیچ کدومم دلبستگی و علقه ندارد، این مهمه. کارتون خواب به هیچ محلی که استراحت میکنه، در محلهای مختلف استراحت میکنه، به هیچ کدومشون هم علقه ای ندارد. اما آدمی که خونه داره علقه دارد، آدمی که خونه داره تو هر خونه ای نمیره شب بخوابه، باید بره تو خونه خودش. کسی خانه من نمی آید مگر من دعوت کرده باشم، جز آداب اجتماعی است، و من هم خانه کسی نمی روم مگر دعوتم کرده باشن، و الا خونه خودم هم. دقت کردید؟ کارتون خواب فرهنگی اینجور نیست. کارتون خواب فرهنگی این کتاب میخونه میگه به به راست میگه ها، سیاه. فرداش کتابی میخونه ضد این، میگه به به اینم راست میگه ها، سیاه. روز سوم کتاب دیگری میخواند از یه مکتب و نهله دیگری، اصلا مال عالم دیگری، میگه به به اینم راست میگه ها. خب آخر کدوم راست میگن؟ آقای درس خونده، آقای دکتر، آقای مهندس؟ کارتون خوابی فکری حتی بعضی وقتا به عالم روحانیت هم کشیده. من دیگه اصلا مثال نمیخوام بزنم به هیچ وجه، کلیت رو میخوام بگم. و من دیدم بعضی از افرادی که حتی ملبس بودن به لباس روحانیت، فقط دیوانه این بودن که این کتاب بخونه بگه به به به، اون یکی رو بخونه بگه به به به، اون یکی بخونه به، و برای چون فکر نکنه. کارتون خواب فکر نمیکنه کجا داره میخوابه، آیا اینجایی که داره میخوابه جای خوبیه جای خوبی نیست، این کارتون تمیزه یا کثیفه. و اون آدمی هم که داره هر کتابی میخونه میگه به به به، اصلا به فکر بهداشت معنوی، بهداشت محتوایی نیست. عرض کردم این مثال کارتون خواب رو خیلی هنوز نکته میشه ازش استخراج کرد. دقت کردی؟ خب آدمی که خانه فکری دارد، یعنی هویت فکری دارد، هر کلمه ای رو قبول نمیکنه. نه که نخونه، میخونه، آشنا میشه، مطلع میشه. اشاره کردم به شما دو سه جلسه پیش که شیخ مفید تمام نحله های زمان خودش رو مسلط بود. در زمان نزدیک به ما مرحوم عاشق محمد رضای جعفری نجفی، ما به خوبی یادمونه، تقریبا میشد گفت کتابی نبوده که نخونده باشه. تقریبا ها، نمیگم 100%. هر شخصیتی اسمی بردی، داخلی، خارجی، اروپایی، افریقایی، نمیدونم، بالاخره هاشم آمرزا در موردش 4 کلمه میگفت، مسلط بود. اما هویت فکری دارد این آدم، یعنی با به خاطر هویت فکری هر کلامی را قبول نمی کند، مطلع است که کی چی گفته، این نقطه مثبتیه. اما هر کلامی رو قبول نمیکنه، کلمات رو محک میزنه به هویت خودش، به ضابطه خودش. نمیخوام بگم الزام من این آدم ضابطش بهترین ضابطه است و هیچ خطایی ندارد، اما برای ضابطه خودش دلیل دارد، حرف داره. قرآن چه میفرماید؟ قل انما ادعو الى الله على بصيره انا و من اتبعني، من که پیغمبر باشم بر بصیرت، در مسیر بصیرت قدم میگذارم. بحث های سیاسی که راجع به بصیرت شده من کار ندارم، این یه کاربردی از بصیرت، و امیدوارم که گویندگان در به این نیت باشن که یعنی از اون معنای آسمانی بصیرت استفاده ای کرده باشن. به هر حال نه، اون اصل کلمه بصیرت، بصیرت دینی. پیغمبر بگو من که پیغمبر باشم فرا میخوانم همگان را به بصیرت در دین. ادعو الالله علا بصیرتن انا، هم خودم و من تبعنی، هر کس میخواد تبعیت از من بکنه با بصیرت تبعیت از من بکنه. باری به هر جهت و بیدی به هر بادی بلرزد، و عرض میکنم اینها نباشیم. اون شاعر گفته بود خاموش کن خدا تو چراغی که میشود روشن، گهی برای حسین و گهی یزید. نمیشه که آدم آخه هم یه جا یه روز از امام حسین تعریف کنه، یه روز از یزید پلید اموی. و آدمای کارتون خواب الان اینجوریه، کارتون خواب فرهنگی، کارتون خواب فکری که کم نداریم از اینها، امروز خیلی زیاد شده در دنیا، کارتون خوابی فکری و فرهنگی در دنیا زیاد شده، تأکید بر کتابی مثل غیبت شیخ طوسی ارزشش به اینه که ما یه سقف فرهنگی بالا سر خودمان پیدا کنیم، خانه فرهنگی خودمون رو پیدا کنیم. عرض من اینجا اینه، میگم آقا این غیبت شیخ طوسی برای تو یک خانه فرهنگی است، کلیدش رو بگیر بیا هر جا رفتی درباره امام عصر خیلی حرفا میتونی بشنوی، اب نداره، بشنو بخون یاد بگیر، اما فکر کن، بخوان بشنو یاد بگیر، خبردار بشو، بحثی نداریم، اما فکر کن روش، ببین چی درسته چی غلطه. کارتون خواب نباش، خونه داری تو، خانه تو یه دیوارش کمال الدین صدوقه، یه دیوار این خانه غیبت نعمانی است، یه دیوار این خانه عرض کنم که میشود فرض کنید که کافی کلینی، یه ستون این خانه میشود کتاب منتخب الاثر آقای صافی گلپایگانی، یه ستون این خانه میشود مکیال المکارم مرحوم آس محمد تقی اصفهانی، اینا ستونن این کتاب ها، یه ستونش میشه غیبت شیخ طوسی. این خانه تو خانه محکمیه، خانه محکم خودت از دست نده آواره کوچه خیابون بشی عزیز من، شأن تو بالاتر از این است، شأن تو یه محب اهل بیت بالاتر از این است که آواره کوچه و خیابون بشی و هر کسی هر ندایی کرد در باب امام عصر را بیفتی بگی بله اینم خوبه. نمیشود هر ندایی خوب باشه، یقین داریم بعضی نداها باطله. نمیخوام الان وارد اون بحث فرقه ها بشم، فرقه ها مفصل داستانش که نمیخوام وارد بشم. خب امیرالمؤمنین فرمود این جان شما، وجود شما خیلی قیمتی است، این را به ثمن بخس دنیا، به این یک قرون دوزار دنیا نفروشید جان خودتان را. من میگم ایمان ما خیلی ارزشش بالاست، ایمان خودمان را نفروشیم به هر ندایی و هر نعره‌ای که از هر جا فریادی بلند شد. نمیخوام مصداق بگم، شأن بحث من بالاتر از این است که مصداق بخوام بگم، خودتون بگردید مصداق پیدا کنید تو زندگیتون، اطرافتون دارد، پیرامون خودتون، کتاب هایی که دور و برتون هست، نمیدونم شبکه هایی که میبینید، تلویزیون ها، رادیو ها، از داخل و از خارج ببینید چه خبره. ما خلاصه خانه هویت داریم، عقیده مهدویت ما خانه هویت دارد، خانه محکمی است. این خانه محکم رو درست بشناسیم، آدرسش رو درست بشناسیم، بچرخیم هر جا دلم بریم بچرخیم ببینیم چه خبره، اما شب برگردیم خونه خودمون، آدرسش رو داشته باشیم، یاد بگیریم تو این خونه چیکار باید کرد. خب اگر فایده ای داشته باشد توجه به یک کتاب هزار سال پیش، فایدهش اینه. خب از این نکته صرف نظر کنم که نکته مهمی است و در جای خود خیلی به کار میاد، به این نکته مهم که نباید هر کلامی را هر جوری هر جایی هر جوری شد ما همجوری را بیفتم دنبال هر کلامی، به این نکته باز در جلسات دیگر به شکل‌های دیگر باز اشاره خواهم داشت، با دریچه‌های ورود دیگر، چون برای من بسیار مهمه، حاصل یک عمره، 60 سال از عمرم رفته، از این 60 سال بیش از 40 سالش دنبال شناخت راه‌های مختلف بودم، بیش از 40 ساله که دارم دنبال میکنم، انواع راه‌ها رو آشنا شدم، مطلع شدم تا جایی که تونستم، عمرم اجازه داده و امکاناتم اجازه داده، و اینهایی که میگم حاصل این حرف هاست. لذا دوست دارم حاصل عمرم را به عنوان وصیت‌نامه علمی با عزیزان و بزرگواران در میون بذارم. هر جاش هم غلطه به من بگید غلطه، از همونجا تصحیح میکنم و برمیگردم. خب بنای ما این بود که بیایم آثار شیخ طوسی را معرفی کنیم. معلوم باشه که شیخ طوسی در چندین علم از علوم اسلامی سرآمده، یک نابغه است، که در چندین علم کتاب نوشته و در اینها و در هر کدام سرآمد بوده، به طوری که بعد از گذشت 1000 سال هنوز آثار او در تمام این علوم که گفته می شود کتاب مرجعه. در باب قرآن و تفسیر، در حدیث، دعا، رجال، فقه، اصول فقه، عقاید، در خیلی از اینها شیخ طوسی سرآمد بوده و آثارش آثار مهمی است. خب، به جهت اهمیت قرآن اشاره کنم به کار ایشون در باب قرآن و شاید این جلسه بیشتر از این هم فرصت پیدا نکنم، اما مهمه یه مقداری توضیح. بین تفسیرهای موجود که امروز به دست ما رسیده، اولین، به عبارت ادبی دقیق تر بخوام بگم، اولین از نظر ادبی ایرادی داره اجمالاً، بگم نخستین تفسیر شیعی کامل که کل قرآن رو تفسیر کرده باشد و به دست ما رسیده باشد، تبیان شیخ طوسی است. این به این معنا نیست که شیعه در قرآن کار نکرده. شیعه در موارد مختلف کار کرده، خوب هم کار کرده. اجازه میدید یه پرانتز اینجا باز بکنم که این کلمه رو گفتم، به مناسبت این کلمه یه پرانتز باز بکنم. یه وقتی یه کسی رسید به نام جورجی زیدان، آدمی بود، یه روزنامه نگار بود، نوشتهاش خیلی هم اعتبار چندانی نداشت، اما خب بالاخره شهرتی داشت. نوشته بود که شیعه یه گروهک سیاسی بیپایه بوده و حرفی برای زدن نداشته و اینجور مسائل. عده‌ای به فکر افتادن که جوابش رو بدن، داستان جورجی زیدان و اون عده‌ای که به فکر افتادن بماند، تفصیلش رو بعداً باید بگم، به یک کلمش اشاره میکنم. یکی از این عده دانشمند بزرگی بود به نام مرحوم سید حسن صدر کاظمی. کاظمی گفته میشد برای اینکه ایشون مقیم کاظمین بود و از خاندان صدر که در کاظمین بودن. خاندان صدر خاندان بزرگی هست، در اصفهان مفصل بودن، در لبنان مفصل بودن، در عراق عمدتا در منطقه کاظمین یا به قول خود عراقی ها کاظمیه زیاد بودند. یکیشون هم مرحوم واسط حسن صدر بوده، حدود 90 سال پیش فوت کرده. ایشون آمد در جواب اون کلمه جورجی زیدان کتابی نوشت به نام تأسیس و شیعت الکرام لعلوم الاسلام. گفت تو میگویی شیعه یه فرقه کوچکیست که یه حزبک سیاسی، گروهک سیاسی که جایگاهی نداره، من برای تو این مطلب را به طور تاریخی، دقت کنید، به طور تاریخی ثابت میکنم که هر علمی از علوم اسلامی که دست بگذاری، این علم بنیانگذارش شیعه بوده است. بعد این مطلب رو اومد باز کرد. گفت بعضی علوم رسماً و محکم مال خود اسلامن، یعنی تفسیر، حدیث، فقه، عقاید، اینا مال خود دین است. بعضی علومم به طور جنبی یا به طور، چون علوم مقدماتی است که برای اینها، برای شناخت اون علوم اصلی لازمه، اینا هم اصطلاحا شده اسمش علوم اسلامی، مثل صرف، نحو، منطق، مشابه اینها. بعد یکی به یکی، یا تاریخ مثلا، یکی به یکی اینها رو ثابت کرد که اینها بنیانگذار شیعه بوده و اولین کسی که نوشته شیعه بوده. کتاب بسیار نفیسی است، نزدیک به 500 صفحه بود چاپ اولش. چاپ جدیدی شد با تعلیقات و اضافات مرحوم سید عبدالستار حسنی که از دانشمندان بزرگ عراق بود و دو همین یکی دو سال اخیر فوت کرد. من مکرر خدمت مرحوم آسد عبدالستار رسیده بودم، مرد بسیار بزرگ و دانشمند و جامع الاطرافی بود و دیدنی بود. ایشون تعلیقاتی زد و اضافاتی بر تأسیس و شیعه، حالا که چاپ شده تأسیس و شیعه با اضافات مرحوم عبدالستار حسنی در دو جلد بزرگ، حدود 1000 و خورده ای صفحه است الان این تأسیس و شیعه که الان چاپ شده. خب، کسی که تأسیس و شیعه رو دیده باشه میفهمه که بنیانگذار علم تفسیر شیعه بوده است. اصلا سید حسن صدر وارد میشه میگه اولین رساله شیعی در تفسیر کتابی است، یعنی اون حالا به عنوان کتاب یا به عنوان اون حدیث طولانی امیرالمومنین که نزدیک به 60 صفحه است و اصناف آیات رو ذکر میکنه. شیعه در تفسیر مثل علوم دیگر بنیانگذار بوده و پیشگام بوده. اما آنچه میگوییم کتاب تفسیر به شکل رایج عمومی که امروز میگیم کتاب تفسیر، والا شما دیده اید تو بحثای دیگری که ما داشتیم در بحث آیات قرآن در جامعه کبیره و جاهای دیگر، یک کلمه امام هادی خودش باز بکنی خودش 10 تا کتابه. ولی خب اونو اصطلاحا نمیگن کتاب، میگن این یک کلمه است ضمن یک حدیث. ما که میگوییم تبیان اولین تفسیر کامل شیعی به معنای کتاب تفسیر رایج، تفسیر کتابی که الان میگیم کتاب تفسیر، اولین مورد رو از داریم که داریم تبیان شیخ طوسی است. خب حالا موجود خوشبختانه الان در 10 جلد چاپ شده، ترجمهش هم شنیدم یه جایی شروع کردن، نمیدونم حالا درست یا درست الان تو ذهنم نیست، ولی متن عربیش خب هست و بارها هم استفاده کردم ازش، تو بانک های اطلاعاتی هم هست. خب اما نکته مهمی کتاب تبیان دارد. این نکته رو که میگم عزیزانی که به این کتاب مراجعه کرده اند دیده اند، اونایی که میخوان از این به بعد مراجعه کنند، به عنوان نکته ای که لازم است در روش شناسی این کتاب بدانند، خوبه که استفاده کنند. از یه از چه قراره؟ ببینید قرن 4 و 5 یک قرن بسیار شلوغ پلوغ آشفته عجیب غریبه، قرن طوفانهای فکری است، طوفانهای فکری. یه وقتی یه باد ساده میاد، یه وقتی طوفان میاد. باد ساده یه بوته رو جابجا میکنه، تکون میده، اما تعریف یه درخت نیست. طوفان که میاد درخت رو از ریشه در میاره. قرن 4 و 5 قرن طوفانهای فکری است. اشاره کردم تو جلسات پیش، ببینید قله های تصوف تو قرن 4 و 5، قله های تشیع 4 و 5، قله های مکتب حنفیگری همون زمانن، علم کلام، علم ادبیات، علم تاریخ، اون اغالب علوم تو قرن 4 و 5. شیخ طوسی این موقعیت رو داره که قرار گرفته در مقابل قله ها، قله ها شوخی هم نداره، باید تشیع را به نوعی عرضه کند مطابق مخاطبان خودش، مخاطبانی که با اون قله ها تماس داشتن، از اون قله ها خبر دارن. چه بود؟ چرا شیخ طوسی این روش را انتخاب کرد؟ مقداریش بر ما روشنه به همین دلیلی که گفتم و بعضی دلایل دیگر، اما بعضیش هم بر ما کاملا روشن نیست. خلاصه مطلب اینه، بیان شیخ طوسی در اینجا بیان یک شیعه، خود شیعه محکم استواری بود، اما بیانش در اینجا یه بیان لین و نرمه، نه یک بیان شیعی بسیار محکم حسابی. نمیدونم این مطلب رو چطور بگم، میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یه دانشمند اعلای فوق العاده، دانشمند شماره یک انرژی هسته‌ای، وقتی میخواد با بچه 2-3 سالش بازی کنه باید بچگانه حرف بزنه. شیخ طوسی در اون محیط سنی زده، طوفان زده، اصلا نمیگم سنی، طوفان زده، در محیط طوفان زده که میخواد حرفهای شیعی را از قرآن استخراج بکنه، امکان این که اون مخ تشیع را، اون تولی و تبری شیعیگری را بخواد در قالب آیات قرآن بگه به صراحت پیدا نمیکنه. لذا در تبیان شما تمایلی به اونها پیدا می کنید، پیدا می کنید، بارها مراجعه کردم دیدن. اما این تمایل به این معنا نیست که عقیده شیخ طوسی این بوده باشد. یا به خاطر این تمایل بگوییم که شیخ طوسی متمایل به تسنن بود، حاشا و کلا، العیاذ بالله. یا به خاطر این تمایل شیخ طوسی بگیم چون شیخ طوسی مهم بوده پس این تمایل کار درستی است. نه خیر، نه شیخ طوسی از رده خارج میشه، نه این تمایل توجیهی پیدا میکنه. چه شرایط خاصی بود که شیخ طوسی ترجیح داد در اونجا به زبانی حرف بزند که کأنه یه سنی منصفه، در حد یه سنی منصف، یه پله بالاتر، یه سنی منصف یه پله بالاتر، با چه گروهی میخواست حرف بزنه الان بر ما روشن نیست. دقت کردید؟ اما این مقدار رو ما داریم میبینیم که وقتی ایشون میخواد حدیثی از امام صادق نقل بکند، حدیث رو میاره زیر مجموعه اقوال صحابه و تابعین. یعنی مثلا میگه در این آیه سه تا قوله، قول اول قول مثلا کیک و کیک، قول دوم کیک و کیک حرفش اینه، گویندگانش اینن، قول سوم میشود قول مثلا فرض کنید که حسن بصری و مجاهد و قتاده، و بهی قال ابو جعفر الباقر و ابو عبدالله الصادق علیهم السلام. خب من از شما میپرسم، یه شیعه‌ای که بخواد ابتداییات شیعی را راحت بخواد حرف بزنه، امام باقر و امام صادق را زیر مجموعه حسن بصری و قتاده میاره، یا از اون اول میگه امام صادق اینو فرمود؟ خب این است که شما میبینید شیخ طوسی تبیان با شیخ طوسی تهذیب دو شخصیت جدا دارند. شیخ طوسی در تهذیب معلمی است با یک گروه از شاگردان، شیخ طوسی در تبیان معلمی است با گروهی دیگر از شاگردان، باید با اون شاگردان مماشات کنه، همراهی کنه تا کم کم حقایق را به اینها بگوید. بعد با همین بیان مماشاتی و بیان سازشگری و بیان لینه که وقتی میرسد به آیه ای مثل آیه غدیر، اون وقت حق مطلب رو به طور علمی ادا می کند. میرسد به آیه اولی الامر، این آیات کلیدی ها، تو کلیدی ها حق مطلب رو ادا می کنه. مراجعه کنید ببینید، استدلال های عقلی، استدلال های نقلی هم اگر هست شاید یکی دو تاش حدیث شیعی باشه، بقیهش احادیثی که مورد قبول اون جمعیت. چرا؟ چون شیخ طوسی، من مثال اینجوری بزنم، شیخ انگار شما فرض کنید یه مرافعه حقوقی دارید، در این مرافعه حقوقی تو خونه میشینید راجع به اون رقیب سر دعوای مثلا سر زمینی دعواست، من میگم زمین مال منه، یه کسی دیگه هم اومده دست گذاشته رو اون زمین میگه مال منه. خب یه وقتی من تو خونه راجع به رقیبم حرف میزنم، میگم بابا این اصلا آدم پرتیه، این آدم به زن و بچه خودش هم رحم نمیکنه، از جیب زن و بچه خودش هم میدزده، چه رسد به من؟ خب بعد شروع میکنم احیانا یه خود عصبانی هم میشم، میگم بله این آدم احمق نمیدونم فلان، اصلا یه چیزی هم میگم. اما اگه من رفتم محکمه همینو میگم، میگم این آدم از زن و بچهش میدزده، اینو میگم. خب اگه بگم که قاضی میگه تو چیکار داری با زن و بچهش جور رفتار میکنه، تو بگو در مورد این زمین مدعای تو چیست، شواهد تو چیست. قاضی هم حق داره. لحن حرف زدن تو محکمه در دادگاه با لحن حرف زدن تو خونه فرق میکنه راجب اون رقیب. شیخ طوسی تو تهذیب، تو کتاب تهذیب، تو خانه خودشه، دقت کنید، توی تبیان که تفسیرشه انگار تو محکمه است. نمیدونم، امیدوارم روشن شده باشه. دیدم کسانی که عرق دینی داشتن به خاطر تبیان به شیخ طوسی بد گفتن. به من ایراد نگیرید چرا تو مقدمه معرفی شخصیت شیخ طوسی اینقدر موندن. غیر از نکات روش شناسی، خود شیخ طوسی شناسی به عقیده من یک درس، یک مکتبه. باید دوره شیخ طوسی شناسی ما داشته باشیم که نداریم، هیچ جا نداریم، نه در دانشگاه نه در حوزه، خیالتون راحت. و در اون شیخ طوسی شناسی بگوییم ما یه شیخ طوسی تبیان داریم، تو محکمه است، تو دادگاهه، به لحن دادگاهی حرف میزنه. یه شیخ طوسی تو خونش داریم تهذیبشه. خیلی فرق میکنن اینا با هم. حالا این دو تا رگه چگونه از هر دو تا رگه تو غیبت شیخ طوسی آثاری هست. اگر اینجا معطل میمانم برای اینه، عذرخواهی میکنم. معرفی آثار دیگر شیخ طوسی موند. پس به اینجا رسیدیم، شیخ طوسی در تبیان حالت تقیه‌ای، حالت مماشاتی، شاید برای تربیت عده‌ای بوده، شاید در حالت محکمه‌ای بوده، نمیدونیم دقیقا. این بعضی از جزئیات بر ما روشن نیست، ولی قطعا میدانیم که لحن شیخ طوسی در تبیان آنگونه که یک شیعه مطمئن محکم به اصطلاح اونجوری باشه نیست، یه مقداری حالت مماشات دارد. تبیان بسیار قابل استفاده است، بسیار قابل استفاده و مفیده و جزء منابعی است که باید در ردیف کارهای ما هم قرار بگیرد. بحث کارتون خوابی را هم که گفتم مهمه به نظر من، و مثالهای دیگری در این راستا باز هم خواهیم داشت. خدایا دست عنایت امام عصر را بر سر ما مستدام بدار، توفیق خدمتگذاری به اون حضرت. ما دیگه کم کم دیگه داریم نزدیک میشیم به ایام نیمه شعبان، و نیمه شعبان بهترین بهانه است برای این که عرض ادب و خدمتگذاری خودمان را به آستان امام عصر مضاعف بکنیم، چند برابر بکنیم. بهانه ایست، فرصتی است، موقعیتی است، این موقعیت را از دست ندهیم. دیگه الان در ایام ماه رجب کم کم قرار گرفته، این نیمه شعبان نزدیک، فرصت ها را از دست ندهیم. خداوند داد توفیق خدمتگذاری به امام عصر علیه السلام در تمام طول عمرمان به ما مرحمت بفرما. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه واتباعه وشيعته وارني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون اله الحق آمين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين.